ادامه ابهام در خصوص توافق احتمالی احیای برجام، ایران و آمریکا بار دیگر توپ را در زمینه یکدیگر انداختند. هشدار صریح نمایندگان جمهوری خواه آمریکا درباره احتمال خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده. ادامه واکنش‌ها به تصمیم گروه طالبان به تعطیلی مدارس دخترانه در افغانستان. خبرهای ورزشی و گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید اکنون به عهده ایران است که بخواهد بازگشت متقابل به تعهدات خود در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را اعمال کند. نت پرایس به خبرنگاران گفته است که اکنون بر عهده ایران است تا تصمیمات دشوار هم بگیرد. این مقام دولت آمریکا از بررسی یک سری موضوعات سخت نام برد که به گفته او همچنان در حال کار کردن بر روی آنها هستند. ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر برای بازگشت متقابل دو کشور به تعهداتشان در چارچوب برجام از یکدیگر خواستند که تصمیمات سخت بگیرند. در همین زمینه ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شدم.
چند تا مشکل میتونه وجود داشته باشه. یک، عدم توانایی تصمیم گیری در تهران هست. جمهوری اسلامی هنوز ارکان داخلیش به این نتیجه نهایی نرسیدن. حتی همونجوری که یک هفته یا ده روز پیش بود که آقای شمخانی اعلام کردند که همه ارکان کشور فارغ از فضاسازی های هدفمند داخلی و خارجی میخواد تلاش بکنه برای رسیدن به نتیجه و اینها. این مسئله فضاسازی های هدفمند داخلی من رو به این وامی داره که متوجه باشم که یک سری مسائلی در داخل خود سیستم و نظام وجود داره که نتونستن باهاش کنار بیان. این از یک طرفه. از طرف دیگه درسته، مسئله ای که روسیه مطرح کرده بود و طرف های امریکایی و اروپایی به نحوی اون رو اصلا کنار زدن، اما مسئله مهم دیگری که وجود داره این چیزیست که در چند روز اخیر مشخص شده که ایران درخواست این رو داره که امریکا سپاه رو از لیست حامی سازمان‌های تروریستی خارج بکنه و اون در داخل امریکا و حتی در بعضی از کشورهای اروپایی مسئله ساز شده و این یه مقداری تصمیم گیری رو دشوار میکنه. اما سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که ما حاضر به گرفتن تصمیم‌های سخت هستیم. این یعنی به من این نشانه رو میده که این امکان براشون هست با در نظر گرفتن چیزهایی که سناتورهای به خصوص دموکرات در این زمینه اعلام کردن.
آقای سمیعی، این تصمیم سختی که ایالات متحده اعلام کرده که داره روش کار میکنه به نظر شما دقیقاً چه چیزیست؟
تا اونجایی که بنده متوجه شدم یکی از ارکانش همین مسئله سپاه، یکی دیگر از مسائل اون هست که باید تصمیم بگیرن اون گارانتی که ایران میخواد، اون تضمینی که ایران و جمهوری اسلامی میخواد برای اینکه دولت‌های آینده امریکا از یک موافقت فعلی بیرون نرن، اون هم حائز اهمیت هست. اما با اون باز دولت امریکا بهتر تونسته کنار بیاد، اما بر سر مسئله سپاه حتی بین بعضی از سناتورهای دموکرات هم مخالفت‌هایی شنیده شد.
آقای سمیعی، الان این ادامه، یعنی طولانی شدن روند گفتگوها و امضا نشدن توافقنامه احیای برجام در نهایت به ضرر کدام طرف است؟
در نهایت به نظر من به ضرر مردم ایرانه. حکومت جمهوری اسلامی براشون زیاد فرقی نمیکنه، برای اینکه تا الان هم نشون دادن به مردم ایران اهمیتی متاسفانه نمیدن. متضرر اصلی مردم ایران هستن. چرا؟ چون وضعیت اقتصادیشون بهتر نخواهد شد، یا داد و ستدهای بازرگانی یا میزان برابری نرخ ارز یا حتی طلا پایین نخواهد آمد و این بزرگترین متضرر هست. برای امریکا و برای کشورهای اروپایی تغییر اونچنانی نخواهد کرد، به خصوص به خاطر مسئله جنگ در اوکراین که در حال حاضر تمام توجه ها و تمام اهداف بهینه‌سازی زندگی مردم متوجه مردم اوکراین شده.
آقای سمیعی، در صورت شکست مذاکرات احیای برجام و بازگشت تحریم‌های ایران، تهران به مسکو بیشتر نزدیک خواهد شد و این داستان کمبود نفت به طور جدی بازارهای جهانی رو تهدید خواهد کرد. از همه مهمتر، از جمله گزینه‌هایی که باز مطرح خواهد شد، مسئله یه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود. چقدر این گزینه یه حمله نظامی میشه دوباره جدی تلقیش کرد؟
ببینید، این یک مسئله است که در چند هفته گذشته حداقل از طرف وزارت دفاع اسرائیل و نخست وزیری اسرائیل مطرح شده، یعنی به عنوان یکی از گزینه‌های روی میز. و اگر جمهوری اسلامی این درایت رو به خرج نده که این توافقی که الان به دست آورده رو بپذیرن یا در حال رسیدن بهش هستن رو تصمیم سخت نهایی رو بگیرن و بپذیرن، گزینه نظامی باز برمیگرده به صدر جدول و این خطر آفرین خواهد بود به نظر من، برای اینکه الان روسیه در یک جای دیگری گرفتار یک جنگی شده که خودش هم نمیدونه چجوری از اونجا بیاد بیرون، و اگر یک جنگ دیگری در همون حول و حوش توسط سایر کشورها آغاز بشه، یک نقطه نظر بدی نسبت به جنگ و تعرضات نظامی صورت میگیره که پایان خوشی براش نمیتونم ببینم. و متاسفانه گزینه نظامی اگر که توافقی ایجاد نشه برمیگرده به صدر جدول.
شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن بود، اما در همین باره با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان هم گفتگو کردیم و از او درباره مسئله احتمال خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و هشدار نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا به دولت بایدن پرسیدیم.
بستگی داره که تو چه مختصاتی دولت بایدن بتونه این احتمالاً سپاه را از این فهرست خارج بکنه. میدونیم که فشار کم نیست، هم خود آمریکا یا مشکل دارن با این خروج سپاه از این فهرست، هم اینه که همین دیروز که در شرم الشیخ رهبران اسرائیل و مصر و امارات نشستن، اونها هم یکی از محورهای بحثشون این بوده که اصولاً آیا آمریکایی‌ها واقعا پای این ریسک از نظر اونها خواهند رفت که سپاه رو خارج بکنند. می‌دونیم که حتی اماراتی‌ها هم که مقدار روابط منطفتری داشتن با ایران بعد از این حملاتی که حوثی‌ها به ابوظبی و دبی کردند، اونها هم راجع به این مسئله سپاه و خروج از فهرست تروریستی و ادامه تحرکاتش در منطقه مشکل دارند. تو این زمینه است که باید دید که واقعا اونطوری که صحبت میشه، آقای بایدن میتونه تعهدی بگیره که اگر این کار رو انجام داد، یعنی سپاه رو خارج کرد از فهرست تروریستی، ایران این تعهد رو بده که راجع به مسائل منطقه‌ای، راجع به مسائل موشکیش بشینه و حاضر به صحبت باشه. این چیزی که خب تا حالا به نظر نمیاد که ایران تن داده باشه بهش و بخواد راجع به این مسائل وارد بشه. از این جهتش بستگی داره که تو چه مختصاتی دولت بایدن این کار رو انجام بده و آیا اون موقع باز هم مرضی خاطر اعضای کنگره به خصوص در سنا باشه یا نباشه. حالا بسیاری که عمدتاً برمیگرده به شرط و شروطی که ایران داره و حاضر نیستشون کوتاه بیاد، اونم با توجه به اینکه میدونه که دولت بایدن به لحاظ حقوقی و مسائل داخلی آمریکا اصولاً در وضعیتی نیست، اختیاراتی نداره که راجع به این شرط و شروط ایران بخواد باهاش راه بیاد، که همونطور که اشاره شد راجع به ضمانتایی که باید بده که تحریم ها دوباره مثل دوره آقای ترامپ بر نخواهند گشت، یعنی آمریکا به سادگی نتونه خارج بشه دوباره از برجام، چیزی که هیچ دولتی نمیتونه راجبش تعهد بده، اصولا برای دولت بعدی نمیتونه دولت فعلی تصمیم بگیره. و در این حال راجب خروج سپاه هم همونطور که اشاره شد مسئله ساده ای نیست برای دولت آمریکا که با یک نیش قلم این کار رو انجام بده. از این جهتش آمریکایی‌ها میگن اگر بخوایم پای این شروط هم بریم، باید ایران هم متقابلا یک سری تعهداتی بده و به خصوص راجع به دور بعدی مذاکرات، باز کردن صحنه و فضا برای مذاکرات بعدی راجع به کل مسائل سیاست خارجی ایران آماده باشه، چیزی که خب جمهوری اسلامی ظاهرا تن بهش نمیده. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی به جای اینی که در راستای تیز نظر در سیاست خودش، چه مسائل منطقه‌ایش، چه مسائل نوع نگاهش به موجودیت اسرائیل و مسائلی از این دست تجدید نظر بکنه، عملا میخواد توپ رو بندازه تو زمین آمریکایی‌ها و خب آمریکایی‌ها هم 40 سال این مشکل رو با ایران دارن که در واقع برنامه نمیگرده به مسئله اتمی، که اگر مسئله ای داریم برمیگرده به نوع رویکردهای ایران در منطقه و مسائل مربوط به تروریسم، مسائل مربوط به هسته‌ای، و وارد مذاکره شد راجع به این مسائل. معلومه که تهران آمادگی برای این کار نداشته باشه، نمیتونه در چارچوب این مذاکرات برجامی آنچنان امتیازی بگیره از آمریکا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما دیان علایی نماینده جامعه جهانی بهایان در سازمان ملل از افزایش شمار بهایان زندانی در ایران خبر داده و اونطور که خانم علایی اعلام کرده، در حال حاضر بیش از 1000 تن از پیروان آیین بهایی در ایران در انتظار حکم دادگاه به سر میبرند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد از افزایش شمار بهایان زندانی در ایران خبر داد. به گفته دیان علایی، در حال حاضر بیش از 1000 تن از پیروان آیین بهایی در ایران در انتظار حکم دادگاه به سر می‌برند. خانم علایی صدور احکام تعلیقی برای بهاییان و مصادره اموالشان با حکم قضایی را عامل فشار روانی سنگین توصیف کرده است. در 4 دهه گذشته توقیف دارایی‌ها و املاک یکی از روش‌های سرکوب بهائیان ایران به دلیل اعتقاداتشان بوده است. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
علت اصلی مصادره اموال بهائی در چند هفته اخیر واقعا این بوده که بیشتر و بیشتر جامعه بهائی ایران و بهائیان ایران رو در یک منگنه اقتصادی قرار بدن. البته این چیز جدیدی نیست و از آغاز انقلاب تا حالا بسیاری از بهائیان اصلا اجازه اشتغال در سازمان‌های دولتی رو نداشتن، حتی در بخش خصوصی هم به اون صورت اجازه کار نداشتن و بعضی از شرکت‌ها تحت فشار بودن که بهائیان رو اخراج کنن. اما مسئله مصادره اموال، منازل، مزارع و به طور کلی اماکن بهائی یک مسئله است که واقعا بهائیان رو تحت فشار قرار میده، به این جهت که دیگه اصلا نمیتونن به معیشت زندگی خودشون برسن. مثلا اگر یک فردی در یک روستایی زمین زراعی خودش رو از دست میده، این تنها ممر اقتصادی اون فرد است. و مصادره های اخیری که اتفاق افتاده واقعا در تحت ستاد فرمان اجرای امام هست که در بالاترین مقامات رهبری در ایران اداره میشه و متاسفانه تعداد این مصادره ها طبق اصل 49 قانون اساسی بیشتر و بیشتر شده و الان دیگه این املاک بهایی رو بدون هیچ گونه مسئولیت قضایی میشه مصادره کرد و بهائیان رو بیشتر و بیشتر از حقوق اقتصادی و انسانی خودشون محروم کرد و این واقعا تحت یک شرایطی است که دیگه بهائیان اجازه این که بتونن معیشت اقتصادی خودشون و زندگی خودشون رو بگذرونن نداره.
جامعه جهانی بهایی روز چهارشنبه 27 بهمن ماه نیز در مورد روند رو به افزایش مصادره اموال بهائیان ایران که توسط ستاد اجرای فرمان امام سازماندهی و هدایت می شود شدیداً ابراز نگرانی کرده بود. ستاد اجرای فرمان امام وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی است و زیر نظر علی خامنه‌ای فعالیت می کند. شتاب گرفتن روند مصادره اموال بهائیان ایران مرحله جدید و بسیار نگران کننده در آزار و اذیت این شهروندان است که در بیش از 4 دهه گذشته از زمان تأسیس حکومت جمهوری اسلامی تا کنون به اشکال مختلف ادامه یافته است. نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ماه‌های اخیر بارها تأکید کرده که نمونه‌های اخیر این روند نشان می‌دهد این سرکوب‌ها از سوی بالاترین سطوح رهبری ایران برنامه ریزی می‌شود. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اواخر آبان گذشته نیز با صدور قطعنامه‌ای نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این قطعنامه از فشارهای افزایشی علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهائی در نظام جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شده است. بهائیان بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند و پس از انقلاب 57 همواره مورد آزار و اذیت حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفتند و از جمله در این مدت بیش از 200 بهائی اعدام شدند. از سوی دیگر پیروان این آیین از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم هستند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
وضعیت بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
وزارت معارف حکومت طالبان 7 ماه پس از به قدرت رسیدن در روز بازگشایی مدارس دخترانه اعلام کرد که تمام مدارس دخترانه در افغانستان تا اطلاع بعدی بسته خواهند بود. به گفته عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان، تصمیم نهایی درباره باز شدن دوباره مدارس باید از سوی رهبر امارات اسلامی گرفته شود، اما در اطلاعیه‌ای که طالبان در این زمینه منتشر کرده نبود لباس درست، به گفته طالبان لباس مکتب عنوان شده است. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
با سقوط کابل در مرداد ماه گذشته، اولین نگرانی زنان افغان بسته شدن دوباره مکاتب و دانشگاه ها بود. آنها می گفتند تجربه سالهای حکومت طالبان بر افغانستان و تعطیلی مدارس دخترانه در این کشور بر آنها ثابت کرده است که طالبان در هرچه کوتاه بیاید در مورد مسائل مربوط به زنان سرسخت است. با گذشت 8 ماه از تصرف افغانستان به دست طالبان، هنوز هیچ کشوری این گروه بنیادگرا را به رسمیت نشناخته است و همچنان جهان برای به رسمیت شناختن این گروه خواستار رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در این کشور و مشارکت سیاسی جریان‌های دیگر در اداره افغانستان است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در جهان بینی طالب جایی ندارد. اما در هفته گذشته خبر بازگشایی مدارس در 3 روز از فروردین در افغانستان موجی از شادمانی را در میان دختران افغان به همراه داشت. این شادمانی دولتی مستعجل بود. روز 3 فروردین وقتی دختران به مدرسه رفتند تا دوباره بر سر کلاس‌های درس بنشینند، از سوی طالبان به خانه‌ها بازگردانده شدند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حجم اندوه دختران افغان از این تصمیم را به تصویر می‌کشد.
وقتی دیروز خبر شنیدم خیلی خوشایند بود برام، با خدا اشک ریختم. اما امروز خیلی جگر خوشتم. چی کنیم کاتازیا؟ چی بگویم دیگه؟ چی کنیم؟ ما هم دختر هستیم، ما هم از امی افغانستان هستیم، ما هم بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟
به گفته عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، تصمیم نهایی درباره باز شدن دوباره این مدارس از سوی رهبری امارت اسلامی گرفته خواهد شد. اما در اطلاعیه‌ای که در این زمینه صادر شده، علت این تعطیلی نبود لباس مکتب مناسب عنوان شده است. وزارت معارف حکومت طالبان در این باره توضیح داده هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شود، آنگاه بر اساس حکم رهبری طالبان مکاتب دخترانه آغاز خواهد شد. رضیه رسولی، دختر دبیرستانی افغان که چندی پیش مجبور به ترک کشور برای ادامه تحصیل شده است، میگوید نمیداند منظور طالبان از پوشش مطابق با شریعت در شرایطی که همه زنان افغان مجبور به رعایت حجاب اسلامی هستند چیست.
امروز ما با دوستای خود در افغانستان به تماس شدم، از همکلاسی خود، و زمانی که از اونا حرفهای شنیدم که در مورد لباسهای گفتن و اجازه ندادن اونا رو بخاطر لباسهایی که گفتن غیر اسلامی بوده، در حال که من نفهم لباسهای اسلامی طالبا چی رقمه، با چادری باید بیرون بشن، با چی دیگه، ولی به همین دلیل ها اونا رو اجازه ندادن و تمام همکلاسی ما اشک اینا بیرون شده بود که واقعا من وقتی خودم این شرایط رو دیدم، خودم به حال از اونا، یعنی خودم گریه میکردم به حال خود که چرا شرایط ما دخترای افغان باید این قسمی باشه.
2 اسفند ماه گذشته گروه طالبان اعترافات اجباری شماری از فعالان مدنی و کنشگران زن افغان را در حالی از تلویزیون پخش کرده است که پیشتر منکر بازداشت آنها شده بود. در ویدیویی که از تلویزیون افغانستان پخش شد، این زنان در مقابل دوربین تلویزیون در سخنان مشابهی گفتند که برخی کنشگران حقوق زنان در خارج از افغانستان با دادن وعده خروج از کشور و ادامه تحصیل دخترانشان در مدارس خارج از کشور، آنها را تهییج به رفتن به خیابان و اعتراض کردند. به گفته ویدا ساغری، فعال حقوق زنان که اینک در هند به سر میبرد، طالبان به دنبال آن هستند که تمام درهای زندگی انسان افغان را با دنیای خارج به بهانه شریعت ببندند و در این میان زن افغان بسیار در شرایط سخت‌تر و ناعادلانه تری نسبت به مرد افغان قرار دارد. به گفته بیدا ساغری، تنها راه تحصیل دختران افغان تحریم سیستم آموزش امارت طالبانی و تولید دانش از سوی زنانی است که به این شرایط تن نمی‌دهند.
زنان افغانستان دختران خودشانه و دختران جوان افغانستان تصمیم بگیرند که به سیستم تعلیم و تربیه امارت نبگویند و شروع بکنند به تولید تحصیلات عالیه و تحصیلات متمدنانه که همسطح دنیا هست با خودشان. من فکر میکنم که یک چانس خیلی عالیه برای دختران زنان افغانستان پیش آمده که به سیستم فندامنتالیستیک و سیستمی که متعصبانه به زنان نگاه میکنن نبگویند و آغاز بکنن به تولید تحصیلات عالیه‌ای که زنان در آن در صدر قرار دارن.
عدم اجازه به تحصیل دختران در افغانستان در شرایطی صورت میگیرد که طالبان به لحاظ اقتصادی و سیاسی به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین المللی در شرایط سختی قرار دارند و به نظر میآید این وضعیت تا زمانی که طالبان از این مواضع ضد حقوق بشری خود کوتاه نیایند ادامه یابد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
و اما تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران با پیروزی مقابل سوریه تاریخ ساز شد و نخستین مدال طلای هندبال زنان ایران را در این رده سنی به دست آورد و قهرمان آسیا هم شد. پیش از این تیم‌های ملی هندبال زنان بزرگسالان و جوانان ایران هم جهانی شده بودند و با کسب سهمیه مسابقات جهان توسط دختران نوجوان تمامی رده‌های سنی زنان ایران سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان رو به دست آوردند. در همین زمینه در مجله پیشین ارزیابی مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک رو جویا شدم.
یک تاریخ‌سازی به تمام معنا بود، اینکه برای اولین بار اصلا هندبال ایران فرقی نمی‌کنه، زنان و مردان در هر رده سنی برای اولین بار طلای آسیا گرفته و این فوق‌العاده ارزشمنده و برای اولین بار باز در یکی از رشته‌های تیمی زنان ایران در هر سه رده نوجوانان و جوانان و بزرگسالان جهانی میشه که فوق‌العاده است. اما اینکه چگونه این موفقیت به دست اومده، طبیعتاً زحمت مربیان سازنده، تلاش خود این بچه‌ها و اینکه چقدر ورزش در ایران پتانسیل داره، ورزش زنان و مردان فرقی نمی‌کنه، چقدر علاقه‌مند داره در نقاط مختلف کشور. اما در نظر بگیریم که هم در رقابت‌های نوجوانان و هم در جوانان آسیا کشورهای شرق آسیا شرکت نکردن، یعنی این مسابقات که نهمین دوره است، هر 8 دوره قبلی رو کره جنوبی قهرمان شده بود، اینجا حضور نداشت. چینی‌ها 1 دوره و ژاپنی‌ها 7 دوره نایب قهرمان بودن که اونا هم حضور نداشتن و این باعث شد که ایران بتونه از این فرصتی که ایجاد شده به نحو احسن استفاده کنه، قزاقستان، ازبکستان، هند و سوریه رو یکی پس از دیگری شکست بده و در جمع این 5 تیم شرکت کننده بتونه به قهرمانی برسه به مسابقات جهانی که همین امسال در گرجستان برگزار میشه. صعود کردن که اونجا دیگه همه قدرت‌های برتر دنیا غیر از روسیه‌ای که اگرچه سهمیه گرفته اما محرومه و نمیتونه در رقابت‌ها شرکت کنه به دلیل تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، فقط بچه‌ها آماده بشن تا در اون رقابت‌ها شاگردان فاطمی محمدخانی شرکت کنن.
مهدی، در این چند وقت اخیر خبرهای زیادی رو درباره هندبال زنان ایران شنیدیم، از جمله حضور تیم ملی بزرگسالان زنان ایران در مسابقات جام جهانی برای نخستین بار و جهانی شدن الان تیم ملی نوجوانان و جوانان دختران ایران. به نظر میرسه که یه اتفاق مثبت در این رشته برای بانوان ایران روی داده، اون هم در یک رشته تیمی.
دقیقا همینطوره و هندبال در نقاط مختلف ایران میبینیم که مثلا در استان فارس، در خراسان، در اصفهان، چهارمحال بختیاری بسیار پرطرفداره و نیروی انسانی بسیار پررنگه. ما میبینیم که مثلا قطر حرف اول هندبال آسیا رو میزنه، اما تفاوت ایران و قطر اینه که بسیار از لحاظ نیروی انسانی پرتعداده. اما به هیچ وجه نمیشه که این رو مثلا حاصل یک کار برنامه ریزی شده و از این دست، که البته میبینیم فدراسیون هندبال سعی داره که این رو وانمود کنه که یک چنین اتفاقی افتاده، اما در فدراسیونی که مدام رؤساش تغییر میکنن، افراد مختلف میان میرن، مگر اصلا فرصتی برای برنامه ریزی وجود داره؟ واقعیت اینه که کاری که فدراسیون انجام داده اینه که جلوی اعزام این بچه ها رو نگرفته. خیلی راحت میتونستن مثل سایر رشته ها بگن 5 تا تیم میاد، بقیه تیم ها نمیان، مسابقات مهم نیست، به خاطر کرونا نمیریم، سلامت بچه ها برای ما مهمتره. همین بهانه هایی که مدام فدراسیون های مختلف میارن، دستشون درد نکنه، جلوی اعزام رو نگرفتن و بچه ها رفتن جهانی شدن و فرصت حضور در مسابقات جهانی تجربه زیر قیمت و فوق‌العاده‌ای که اونا میتونن برن و تجربه کنن در رقابت های جهانی. ورزشکاران زن کارشون رو انجام میدن، اما تبعیض ها بسیار شدتش بیشتر شده. الان سالن ها رو دیگه کاملا دارن مردان زنانه میکنن، مربیان مرد رو راه نمیدن، در پاداش ها، در اعزام ها به شدت سختگیری ها بیشتر شده، حجاب اجباری و سختگیری ها حتی روی روپوش ورزشکاران که لباس فرمی که میخوان اعزام بشن، این سختگیری ها وجود داره، پاداش نمیدن، صدا و سیما پخش نمیکنه. با همه این محدودیت ها بچه‌ها موفق میشن این نتایج به دست بیارن، واقعا نهایت ارزشمنده.
صحنه
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کنین چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
و ما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم دختران نوجوان هندبال ایران روز چهارشنبه در آخرین بازی خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا در قزاقستان پس از پیروزی 36-21 برابر سوریه با 4 پیروزی و بدون باخت، برای نخستین بار در تاریخ هندبال زنان ایران بر سکوی قهرمانی آسیا ایستادند و مدال خوشرنگ طلا بر گردن آویختند. دختران نوجوان هندبالیست ایران پیش از سوریه تیم‌های مدعی ازبکستان، هند و قزاقستان میزبان را هم شکست داده بودند و به عنوان تیم برتر آسیا جواز و حضور در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2022 را هم کسب کردند. تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار خود در سال 1401 روز پنجشنبه در خاک کره جنوبی به مصاف تیم ملی این کشور می‌رود. در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا در جدول گروه یک این مسابقات ایران و کره جنوبی به ترتیب با 22 و 20 امتیاز اول و دوم هستند و از پیش جواز و حضور در جام جهانی 2022 قطر را به دست آوردند، اما دیدار روز پنجشنبه این دو تیم رقابتی است بر سر کسب سرگروهی که در قرعه کشی جام جهانی تأثیر مهمی خواهد داشت. از اردوی ملی پوشان ایران خبر آمده سعید عزت‌اللهی و صادق محرمی به دلیل محرومیت و مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش و سامان قدوس به دلیل مثبت شدن آزمایش کرونایشان در دیدار با کره جنوبی غایب هستند. و از اردوی تیم ملی کره جنوبی هم خبر رسیده 4 بازیکن این تیم به دلیل ابتلا به کرونا دیدار با تیم ایران را از دست دادند. بازی تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی ساعت 15:30 دقیقه روز پنجشنبه به وقت ایران با حضور حدود 60,000 تماشاگر در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول آغاز خواهد شد. در دو دیدار دیگر گروه یک لبنان میزبان سوریه است و عراق هم با امارات دیدار خواهد کرد. سه تیم امارات، لبنان و عراق که بعد از ایران و کره تیم‌های سوم تا پنجم جدول هستند، همچنان شانس سومی در این گروه را دارند که به دیدار پلی‌آف آسیا برسند. روز پنجشنبه همچنین در گروه دوم انتخابی جام جهانی در آسیا هم که سه تیم عربستان، ژاپن و استرالیا رقابت سختی برای کسب دو سهمیه مستقیم را با هم دارند، سه دیدار در دستور کار است که در دو مسابقه حساس استرالیا میزبانی از ژاپن را بر عهده دارد و عربستان هم به مهمانی چین خواهد رفت. در بازی دیگر این گروه که جنبه تشریفاتی دارد، عمان با سرمربیگری برانکو ایوانکوویچ در خاک ویتنام به مصاف این تیم می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از بابک غفوری آذر براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1401 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره مروری می‌کنیم بر تحولات سینمای ایران در سالی که گذشت. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در حالی آخرین سال قرن گذشته را به پایان برد که در یکی از دشوارترین مقاطع خود در زمینه‌های مختلف ناشی از افزایش مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد. بحران ارتباط با مخاطب، افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید فیلم، شدت گرفتن محدودیت‌های حکومتی در کنار افزایش ادامه‌دار حضور نهادهای امنیتی و نظامی در سینما از جمله مشکلات گریبانگیر سینمای ایران در سال 1400 بودند. بخش رسمی سینمای ایران که سازوکار فعالیت‌هایش ذیل مجوزهای حکومت در زمینه ساخت و نمایش تعریف می‌شود، سال 1400 را زیر سایه همه‌گیری ویروس کرونا و تغییر افراد تصمیم‌گیر ناشی از روی کار آمدن دولتی تازه سپری کرد. ادامه همه‌گیری ویروس کرونا باعث کاهش فعالیت سینماها در مقاطعی از سال شد، هرچند در نیمه دوم سال با کاهش محدودیت‌ها سینماها با تمام ظرفیت خود به فعالیت ادامه دادند. پرفروشترین فیلم سال 1400 کمدی دینامیت بود که با حدود 2,600,000 تماشاگر بار دیگر سیطره فیلم‌های کمدی بر سینمای رسمی را نشان داد.
گویا شما با همسال ما زاویه دارید.
وای حاجی، عصبانی میشی، جذاب‌تر میشی.
با بودن اینا که پارتی اشغال ما تعطیله. ما برای چی مونیم؟
او باشم مال اینا سو.
حضرت شهادت کنار هم بنوشیم اجماعاً صلوات.
برای ما حمله.
حسن،
ما برای چی انقلاب کردیم؟
داری به انبار یارو تجاوز میکنی.
ان شاءالله این ساختمون از لوث وجود کبار پاک بشه.
ما ساقی امر به معروف هستیم.
بنده نظر کرده خدای نلغزی.
خیلی حال میده.
که دومین فیلم پرتماشاگر سال کمدی دیگری با نام گشت ارشاد 3 بود که آن هم در حدود 2,000,000 نفر را به سینماها کشید.
بدبخت شدیم ارشاد.
آبا گشت ارشاد که رفیقامونن بابا.
این ون ناموس رفیقشونه. ناموس آدم صورت میشه. رگ گردنمون کجا رفت؟ این نجسی بدم میاد.
شما احتمالا ساقیت بد بوده.
هرچند تعداد تماشاگران این دو فیلم با فیلم‌های پرفروش سال‌های قبل زیاد است، اما اختلاف تعداد تماشاگران این دو فیلم با سایر فیلم‌های اکران شده سال 1400 به ویژه با فیلم‌های با زمینه اجتماعی نمایشگر وجود بحرانی در ارتباط سینمای رسمی ایران با مخاطبان بود. بحرانی که ریشه در افزایش شکاف‌ها در جامعه ایران به ویژه در زمینه نوع مراوده سینمای رسمی ایران با حکومت دارد. این اتفاق در حالی می‌افتد که سینماگران همچنان از جمله اقشار مورد توجه جامعه هستند که اقدامات و اظهاراتشان با واکنش‌های مختلفی روبرو می‌شود. علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، شرایط شکل گرفته در این باره را چنین توضیح می‌دهد.
اگر بخوایم این تناقض رو توضیح بدیم، می‌تونیم بگیم مسئله تفاوت سینمای ایران به عنوان یک فضای کنترل شده از طرف دولت ظرف 40 سال گذشته با شبکه‌های اجتماعی که از معدود دریچه‌های تنفس در جامعه ایرانه. یعنی فعالیت سینماگران به عنوان سلبریتی یا اینفلوئنسر یا این قبیل در واقع الفاظ دنبال میشه از طرف مردم، به خاطر اینکه احساس میکنن یک فضای آزادی وجود داره، یک فضای بیواسطهی وجود داره که به شکل مستقیم مواضع، حرفها، اقدامات چهره های سینمایی رو به عنوان افراد مشهور رصد بکنن. ولی در سینما انقدر سانسور، محدودیت و کنترل زیاد شده که دیگه انگار این تصویر واقعی ارائه نمی کنه. به همین دلیله که ما میبینیم چهره های سرشناس سینما ایران به خصوص بازیگران مثلا در اینستاگرام چند میلیون فالوور دارن، ولی تعداد تماشاگران فیلم های همین چهره ها به مراتب کمتره. من همیشه میگم اگر 1/10 فالوورای این بازیگرها برن فیلم هاشون رو ببینن، اقتصاد سینما ایران زیر و رو میشه، ولی این اتفاق نمیفته. به خاطر همین مسئله است، به خاطر اینکه سینما روز به روز محدودتر شده و بیشتر تحت کنترل دولت قرار گرفته، چه در زمینه مجوزهای ساخت و نمایش، چه در زمینه سرمایه گذاری و چه در زمینه ایجاد اون فضای کلی برای اینکه سینما آینه ای از جامعه ایران باشه.
سال 1400 عرصه ورود آشکار و کامل منازعات سیاسی و اجتماعی به سینما بود. فضای تغییر یافته در جامعه ایران به ویژه پس از اتفاقات سال 1398 که به ایجاد شکاف آشکار میان جامعه و حکومت منجر شده است، در سینمای ایران هم اثرگذار بوده است. آنچنان که موزگیری های سینماگران در زمینه تحولات سیاسی و اجتماعی یا آنچه آنها از رویدادهای سیاسی معاصر در آثارشان ارائه می دهند، زمینه قضاوت و موزگیری در بخشهایی از جامعه شده است. آنچه پیرامون فیلم قهرمان، آخرین فیلم اصغر فرهادی، فیلمسازه شناخته شده سینمای ایران در سال 1400 گذشت، نمایانگر این موضوع بود. فیلمی که در جشنواره فیلم کن برنده جایزه بزرگ هیئت داوران شد، اما اظهارات کارگردانش در این جشنواره بحث‌انگیز شد و بعد انتخابش به عنوان نماینده سینمای ایران برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار و اکرانش به این بحث‌ها دامن زد.
الان برای چی اومدید زندان؟
من خب شریکم جونم ورداش، برای همین نتونستم قسطی وام پرداخت بکنم.
شدیده
والا من هر دفعه هم تنگ
فکر نمی کردم اقدر بیتاقتت بشم.
دلم برای تنگ شدیده.
بفرم
باشی.
اصغر فرهادی در آخرین گفتگویش در سال 1400 به روزنامه نیویورک تایمز گفت برای هر جنبه ای از زندگی ایرانی ها دو قطبی شکل گرفته و به گفته او این سوال که هر کس کجا ایستاده مطرح است. علی مصلح درباره تاثیر این شرایط بر سینمای ایران و سینماگران ایرانی میگوید:
به نظر من شکست فیلم قهرمان در گیشه 1400 خیلی همه چیز رو شفاف کرد. ما دو تا گرایش کلی الان در اکران داریم. یکی سینمای کمدی عامه پسنده که یه مخاطب خاص خودش، حداقلی خاص خودش رو نگه داشته. اون چیزی که سینمای ایران رو در طول این 3-4 دهه گذشته در واقع مهم می‌کرد، اون مفهوم سینمای اجتماعی بود، یا اون چیزی که مسئولان و بعد سینماگران میگفتن سینما باید آینه جامعه باشه. این الان تبدیل شده به پاشنه آشیل سینما ایران. به تدریج سینمای اجتماعی خونسا شد، یک جور پروژه عقیم سازی بود. اوجش هم در دهه 90 بود و حاصلش همین شده، حاصلش این شده که سینما به شدت از جامعه عقب افتاده. یعنی حتی تا میانه دهه 90 شما مثلا فیلم فروشنده رو ببینید، یک جور انگار داره هشدار اجتماعی میده درباره فروپاشی بنیان‌های جامعه. یک چیزهایی در فیلم هست که باعث میشد که تماشاگر خوشش بیاد و باعث شد که این فیلم پرفروش‌ترین فیلم سال بشه، در حالی که فیلم تلخی بود. ولی ببینید 5 سال بعد تحولات اجتماعی چقدر سریع بوده که فیلم قهرمان که میشه گفت از اون فیلم سریع‌تر و رک‌تریه، اینجوری با که در واقع بحران مخاطب روبرو میشه. در یک جنبندی کلی میشه گفتش که دولت انعکاس مسائل اجتماعی در سینما رو محدود کرد و تماشاگران اینجوری بهش پاسخ دادن که دیگه نرفتن این فیلم ها رو ببینن، به خاطر اینکه به نظرشون میومد این فیلم ها بسیار محافظه کارانه و بسیار ملاحظه کارانه هستن و هیچ نسبتی با مطالباتشون و با مسائل روز جامعه نداره. این به نظرم نکته مهمیه که درباره بحران مخاطب در سینما ایران در پایان یک قرن و در پایان سال 1400 باید در نظر بگیریم.
افزایش سختگیری های نظارتی در سینمای ایران با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی از دیگر اتفاقات مهم سال 1400 بود. مدیران سینمایی دولت ابراهیم رئیسی در اقدامی کم سابقه با نادیده گرفتن مجوزهای صادر شده از سوی مدیران دولت حسن روحانی شروع به بازبینی دوباره فیلم های مجوزدار قبلی کردند که باعث اعتراضات خبرسازی شد. آخرین آنها اعتراضاتی بود که داریوش مرجویی، فیلمساز شناخته شده تاریخ سینمای ایران، انجام داد که بعد با دو اظهار نظر متناقض از سوی او همراه شد و همین اتفاق به بحث‌های پیشین درباره رویکردهای بحث‌انگیز سینماگران ایرانی دامن زد. از همراهیتان با این شماره مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.